ها هستند، افراد هستند که در یک روابطی قرار میگیرن، روی همدیگه تأثیر و تأثیراتی داره. طبعا قانونی هم به عنوان جامعه، به عنوان قانون مستقل نمیشه قائل شد. قانون مال افراد است که در اجتماع زندگی میکنن. انسانی که در این شرایط خاص در چنین با چنین افرادی زندگی میکند، این حکم را خواهد داشت. قانون اصالتاً مال انسان ها هست، نه اینکه یه چیز جدیدی است، خودش قانونی داره مستقل از قوانینی که برای انسان ها حاکم هست. با انکار این دوتا پیش فرض، یکی وجود مستقل و روح مستقل برای جامعه و وجود قوانین مستقل برای جامعه، جای برای جبر اجتماعی باقی نمیمونه. در این حال به فرض اینکه اونها هم باشه، آخرش این است که شما فرض کنید جامعه یک حقیقتی است، یک قوانینی هم داره، اما کی گفت که قوانین جامعه جوری است که هیچ فردی را دیگه براش اختیار جا نمیگذاره؟ این از کجا میشه اثبات کرد؟ این شواهدی که گاهی میارن که فرض کنید در یک جامعه وقتی زشت لخ راه رفتن، کسی نمیتونه لخ راه بره، ناخیر داره همون جامعه کسی میتونه لخ راه بره، خودش نمیخواد. اون شرایط اجتماعی باعث این شده که او تصمیم بگیرد بر این که با لباس بیرون بیاد، نه اینکه اون قوانین جوری است که اختیار را از او سلب میکنه. مثل اینکه آدم وقتی از یه بوی یه چیزی بدش میاد، از مزه یه چیزی بدش میاد، هیچ وقت اراده نمیکنه بخوره. معنیش اینه که مجبوره. یه چیز پلید متعفن بدمزه ای را فرض کنید شما، هیچ انسانی میله از خیالش هم را نمی کنه که سراغ هم چیزی بره، معنیش اینه که مجبوره. خب شرایط خاص اجتماعی باعث میشه که کسی اراده نکند، نه اینکه مجبور باشد. پس به هر حال نه جبر الهی، نه جبر طبیعی، نه جبر تاریخی، نه جبر اجتماعی و نه جبر فلسفی، هیچ کدام مطلبی که اختیار را از انسان سلب بکند نیست. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته درباره اختیار انسان صحبت کردیم و روشن شد که اون کمالی که انسان به ماه و انسان بهش نائل میشه، کمالی است که در سایه اختیار و انتخاب حاصل میشه. بنابراین میتونیم بگیم که مشخصه تکامل انسان به ماه و انسان تکامل اختیاری است و این همان است که در آیه شریفه آخر سوره احزاب به عنوان امانتی که انسان پذیرفته یاد شده: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. درباره تفسیر این آیه شریفه بحث های فراوانی هست که میتونید به تفسیر المیزان در اواخر سوره احزاب مراجعه کنید. امانت در این آیه به هر صورتی تفسیر بشه، بدون ارتباط با اختیار و انتخاب و تکلیف نیست. و این همون مسئولیت انسان است در مقابل خدای متعال. حالا امانت نتیجه این مسئولیت باشه که در بعضی از روایات به ولایت تفسیر شده، یا خود تکلیف باشه یا مقدمات تکلیف باشه، به هر حال ارتباط با تکلیف داره. در این شکی نیست که این امانت چیزی است که با تکلیف و مسئولیت انسان ارتباط دارد. برای اینکه انسان بتواند چیزی را انتخاب کنه، و مسئولیتش را بپذیره، شرایطی لازمه. اولین شرطش این است که اون شیء مورد تکلیف را بشناسه و بدانه که نسبت به این امر چه مسئولیتی داره، یعنی چه تکلیفی متوجه او شده. دوم این که گرایش های متضادی در زمینه اون فعل داشته باشه تا زمینه‌ای برای انتخاب و اختیار فراهم بشه. سوم این که قدرتی بر تصمیم گیری و انتخاب داشته باشه تا در بین گرایش‌های متضاد یکی را انتخاب کنه. و بالاخره احتیاج داره به این که اون چرا انتخاب میکنه بتونه به مرحله عمل در بیاره، یعنی شرایط انجام فعل و قدرت بر عمل برای او مهیا باشه. این اموری که برای انتخاب لازم هست یا برای تحقق مسئولیت انسان، یه مایه های فطری داره که خدا در وجود انسان قرار داده. استعداد شناخت و درک و همینطور گرایش هایی که به صورت استعداد در انسان هست، مایه های فطریش وجود داره، تمایلات مختلفی که مایش در انسان هست هرچند هنوز ظهور پیدا نکرده، و همطور قدرت تصمیم گیری و انتخاب. این سه چیز را خدا در نهاد انسان به طور فطری قرار داده، یعنی جوری انسان را آفریده که می تواند چیزی را درک کنه، قوای ادراکی دارد که می تونه به اونها چیزهایی را بشناسه، و همینطور تمایلات فطری در نهادش هست که این تمایلات در شرایط مختلف ظهور پیدا میکنه و انسان را به طرف خودش جذب میکنه، و همینطور قوه انتخاب و تصمیم گیری. و اما شرایط عمل مربوط به خارج از وجود انسانه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم باید زمینش در خارج فراهم باشه. البته باز قوه عمل در انسان هست، ابزار عمل، دست و پا و سایر وسائل در انسان هست، ولی شرایطی باید در خارج باشه تا اینکه بتونه انسان کاری را انجام بده. بنابراین جا داره که ما به این مایه های فطری که خدا در انسان قرار داده و کیفیت به فعلیت رسیدن اونها بحث بکنیم. اول شرطی که گفتیم لازم است برای انتخاب، علم و ادراک و به تعبیر دیگری شناخت. در این زمینه قرآن کریم اونقدر آیات فراوان داره که اگر بخواهیم بحث‌های شناخت را فقط از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار بدیم، همه روزه هم اگر بحث بکنیم بیش از یک سال طول می‌کشه و طبیعی است که به این تفصیل نمیتونیم اونها را مورد بررسی قرار بدیم. سعی میکنیم مهمترین بحث ها در زمینه شناخت از دیدگاه قرآن به اندازه گنجایش چند جلسه انتخاب کنیم و اونها را مورد بحث قرار بدیم. از روشنترین آیاتی که در زمینه علم وجود داره و مخصوصا رابطش را با اختیار و انتخاب و مسئولیت انسان بیان میکنه، یکی آیه اول سوره انسانه: انا خلقنا الآیه دومه: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. در این آیه بعد از این که اشاره می کند به این که انسان از یک نطفه ای آمیخته از عناصر گوناگون که امشاج تعریف می کند آفریده شده، اشاره ای به حکمت آفرینش انسان و هدف از آفرینش او در این جهان می کنه. این انسانی که از نطفه مختلط آفریده شد به خاطر این بود که مورد آزمایش قرار بگیره، یعنی مسئولیت بهش داده بشه، یعنی سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره تا یکی را انتخاب کنه. و برای این که زمینه ای برای ابتلا و آزمایش و انجام مسئولیت فراهم میشه، فجعلناه سمیعا بصیرا، ما ادراک به انسان دادیم، قدرت بینایی و شنوایی بهش دادیم تا بتونه مورد آزمایش قرار بگیره. رابطه ای که بین این جمله ها هست نشانگر این هست که برای ابتلا سمع و بصر لازمه. البته انتخاب سمع و بصر در میان انواع ادراکات انسان به خاطر اهمیتش هست و وسعتی که در شناخت انسان داره. به هر حال این نکته استفاده میشه که برای اینکه انسان مورد آزمایش قرار بگیره و هدف آفرینشش در این جهان تأمین بشه، میبایست دارای قدرت شناخت باشه. در سوره نحل میفرماید: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد، در این عالم شما را زایاند، متولد کرد در حالی که چیزی نمی دانستید، ولی برای شما چشم و گوش و دل قرار داد تا اینکه شناخت تحصیل کنید. باشد که سپاس این نعمتها را بگذارید. ارتباط جملات این آیه هم کاملا روشنه. اشاره می‌فرماید که انسان در ابتدای آفرینشش، در ابتدای تولدش معلوماتی نداره، ولی خدا وسائلی برای تحصیل معلومات در اختیارش قرار داده. در اینجا هم بحث‌های زیادی واقع میشه. یکی از اون جهت که آیا انسان قبل از تولد در این جهان هیچ علمی نداشته؟ دوم این که آیا این کلیت داره نسبت به همه انسان ها؟ هیچ انسانی هیچ علمی نداشته؟ سوم این که آیا علم تنها از این سه راه حاصل میشه؟ سمع و ابصار و افئده. چهارم این که اگر منحصر به این سه راه نیست، علت این که این سه چیز به خصوص ذکر شده چیه؟ یه بحث‌های فرعی هم در زمینه سمع و ابصار قابل تر هست که منظور اندام‌های اینهاست، یعنی این چشم حسی، گوش حسی، عین و اذن منظوره یا قوه بینایی و شنوایی است. و چرا سمع را مفرد آورده، ابصار را جمع آورده؟ و همینطور منظور از فؤاد چیه؟ والافئده که جمع فؤاد هست، منظور از فؤاد چیه؟ میبینید که هر کدوم از اینها بحث های خاصی به خودش را داره و ما دقیقا به یک یکی اینها نمیتونیم بپردازیم. اجمالا ذکر این سه چیز، مثل این که در یه آیه دیگه فقط سمیع و بصیر ذکر شده بود، به خاطر اهمیتشی، والا در مقام حصر نیست که خدا هیچ راه دیگری برای شناخت جز سمع و بصر و افئده قرار نداده. چنین حصری استفاده نمیشه، تکیه شده روی مهمترین وسائلی که برای شناخت انسان وجود داره. و اما اینکه آیا انسان قبل از آمدن به این جهان، قبل از متولد شدن یا در حین تولد هیچ علمی نداشته، این ارتباط پیدا میکنه با یک، بلکه با دو بحث فلسفی. یکی اینکه آیا انسان غیر از علومی که از راه سمع و بصر و سایر ابزارهای شناخت برای پیدا میشه، علم دیگری از قبیل علم حضوری داره یا نداره؟ و آیا قبل از تولد در این جهان چنین علم حضوری داشته یا در حین تولد داره یا نه؟ به عبارت دیگه، نفس آیا علم به خودش داره یا نداره؟ طبق بحث‌های فلسفی، هر موجود مجردی که جوهری باشد و مستقل باشد از خودش آگاهه. پس اون وقتی که نفس تحقق پیدا می کند و دارای مرتبه ای از تجرد میشه، یک نفس آگاهی از خودش باید داشته باشه. پس چطور این آیه می فرماید که لا تعلمون شیئا، هیچ علمی نداشتید؟ از طرف دیگه، آیا انسان یه علوم فطری دارد یا ندارد؟ نوع فلاسفه معتقدند که انسان یه جور علوم فطری داره، بدیهیات اولیه دست کم. خب پس چطور این آیه می فرماید که شما هیچ علمی نداشتید؟ سوم این که در بسیاری از روایات داریم که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعضی دیگه از انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در شکم مادر هم علم داشتن. تسبیح خدا می گفتن، حتی گاهی در همون حالی که در شکم مادر بودن با مادرشون سخن می گفتن. پس چطور این آیه می فرماید که انسانها را از مادرها متولد کردیم در حالی که هیچ چیز نمی‌دانستن. اما جواب از سوال اول و دوم این است که علم به چند صورت اطلاق میشه. در اطلاقات عرفی وقتی میگیم علم، به علم آگاهانه گفته میشه، ولی از دید دقیق فلسفی علم مراتبی داره. علمی هست ناآگاهانه به طور مطلق، علمی هست نیمه آگاهانه و علمی هست آگاهانه. علمی که ناآگاهانه باشه علمی است که انسان هیچ نحو درکی ازش نداره، هیچ نحو توجهی بهش نداره، و حتی اگر ازش سوال بشه که آیا چنین چیزی را میدانی یا نه، چه بسا جواب منفی بده. ولی با تجاربی و با دلایلی عقلی میشه اثبات کرد که چنین علمی به صورت ناآگاهانه در عمق دل انسان وجود داره. این علم ناآگاهانه است. گاهی هست که علم نیمه آگاهانه است، یعنی آدم خودش توجه نداره به این که میدانه، ولی ممکن است توجه پیدا کنه و بفهمد که میدانسته. مثل این که ما الان خیلی چیزها را میدانیم ولی توجهی بهش نداریم، غافلیم ازش یا فراموش کردیم. بعد که به خاطرمون میاد توجه پیدا میکنیم، میفهمیم که میدانستیم. اینجور نبوده که یک علم جدیدی برای ما پیدا شده و ما اصلا با اون آشنا نبودیم. گاهی بعدنا سؤالی که کسی بکنه یا توجهی که خود آدم پیدا کنه میفهمد که چنین علمی داره، گاهی هم پیچیده تر است. ولی به هر صورت قابل این هست که بفهمیم چنین چیزی را میدانستیم. و بالاخره میرسیم به علمی که آگاهانه هست، هم میدانیم و هم میدانیم که میدانیم، توجه هم داریم به این علم خودمون. بنابراین میتونیم بگیم آیه شریفه که نفی علم از انسان میکنه، اولا نظرش به علم آگاهانه هست. منافات نداره که یک علمی به صورت ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه در انسان باشه، ولی چون توجه بهش نداره اون را علم خودش حساب نمیکنه. پس یک جواب این است که آیه شریفه نفی علم آگاهانه می کند از انسان. منافات نداره که یک علم حضوری و یا حتی حصولی در انسان وجود داشته باشه به صورت نیمه آگاهانه یا ناآگاه. و به همین ترتیب جمع می کنیم بین این آیه و اون آیاتی که دلالت داشت بر اینکه انسان یک علم حضوری به خدای متعال داره، که از اون مکالمه الستو بربکم قالو بلا استفاده میشه که انسان در آغاز وجودش چنین علمی را نسبت به خدای متعال داره، ولو اینکه خیلی کمرنگی. پس این لا تعلمون شیئا نفی نمی کند اون معرفت حضوری نیمه آگاهانه را نسبت به خدای متعال. و اما سوال سوم که آیا این لا تعلمون شیئا مربوط به همه انسان هاست یا انسان های متعارف؟ جوابش این است که آیه حصری ازش استفاده نمیشه و به فرض این که ظهور هم داشته باشه در این که عموم انسان ها در آغاز تولدشون فاقد علم هستن، این عموم قابل تخصیص. اگر دلیلی داشته باشیم برای اینکه یک فرد انسان یا چند فرد انسان قبل از تولد در این عالم هم علمی داشتن، با این آیه منافات نداریم، عام و خاص است، اون دلیل تخصیص میده. علاوه بر اینکه میشه گفت اصلا چنین ظهوری در عموم و اطلاق در آیه منعقد نمیشه، آیه بر مقام اهمال است، میخواد به مردم بگه که شماها علم نداشتید، خدا وسیله علم براتون قرار داده. توجه بده به این که خدا این نعمت را به انسانها داده که از راه چشم و گوش علومی کسب کنه. بحث دیگه درباره ذیل آیه هست که چرا سمع و ابصار و افئده را ذکر فرموده و بقیه طرق علم را ذکر نکرده. عرض میکنیم بقیه طرق علم یا طرق عادی هست که در اختیار همه انسان هاست، مثل قوه بویایی، چشایی و یا طرق غیر عادی است، مثل وحی و الهامی که مخصوص اولیاء خداست. اما اون چه غیر عادی هست آیه در مقام بیانش نیست، چون خطابش به عموم انسان هاست. اون چه در اختیار همه انسان ها قرار داره اونها رو میخواد بیان بفرمه. و اما اون ابزاری برای شناخت که در اختیار همه انسان ها هست و در این آیه ذکر نشده، اون رو جوابش رو قبلا عرض کردم که به خاطر این بوده که نسبت به اینها چندان اهمیتی نداشته، مخصوصا با توجه به این که منظور از تأکید بر شناخت انسان و ابزارهایی که خدای متعال برای شناخت در اختیار انسان قرار داده، توجه دادن به این هست که میبایست این ابزارها را برای شناخت حق و شناخت تکلیف به کار گرفت و اون چه در این زمینه اهمیت فراوان داره همین سه قوه است. اون جهات دیگه، قوه لامسه، قوه زائقه، قوه شامه یا قوای دیگری که در انسان باشه، چندون تأثیری در این مسائل ندارد. اونها برای رفع نیازهای حیوانی انسان معمولاً به کار گرفته میشه. پس تکیه کردن روی این وسائل به خصوص از این جهت هم هست که اینها وسیله ایست که میتونه انسان برای هدایتش استفاده کنه. میمونه توضیح کلمه افئده. سمع و بصر به هر حال روشنه چه اندام های اونها باشه که خلاف ظاهره و چه قوه بینایی باشه و قوه شنوایی که اظهر است یا ظاهر است، مفهومش به هر حال روشنه و ابهامی نداره. ولی مفهوم فؤاد درست روشن نیست. منظور از فؤادی که قرآن می‌فرماید در این آیه چیه؟ کلمه فؤاد که مرادف با قلب در قرآن کریم به کار میره، در لغت معنای خاصی داره. در اصل لغت، در اصطلاح عام عرفی، معنای وسیع‌تری داره که قرآن کریم هم بر اساس همون اصطلاح عام و عرفی این الفاظ را به کار می‌بره. در اصل لغت اونطور که ادعا شده و بعید هم نیست که کلمه قلب برای یک عضو مخصوصی در بدن انسان وضع شده یا بدن حیواناتی که دارای قلب هستند و همون عضوی است که نقش جریان و تصفیه خون را در بدن به عهده داره، در طرف چپ سینه قرار گرفت. ولی در اصطلاح عرفی کلمه قلب بر معنای دیگری اطلاق میشه. و اون عبارت هست از مرکز ادراکات و عواطف و احساسات انسان یا حیوان. حالا چه رابطه هست بین معنای لغوی، اصل معنای لغوی، با این مرکز ادراکات و عواطف و احساسات انسان یا حیوان؟ حالا چه رابطه هست بین معنای لغوی، اصل معنای لغوی، با این معنای عرفی؟ چه بسا این ارتباط از اینجا ناشی شده که تصور می کردن عرف مردم که ادراک و احساس ارتباط با این اندام خاص داره و قلب انسان وسیله ایست برای تحقق ادراک یا تحقق عواطف. ولذا گفته میشه که گاهی در خود قرآن هم به کار رفته، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، دلهایی که در سینه هاست کور میشود. چون چنین فکر می‌کردند که ادراک مال قلبی است که در سینه هست، از این جهت قلب را به معنای ابزاری برای شناخت و ظرفی برای احساسات و عواطف تلقی می‌کردند و به این معنا به کار می‌گرفتند. ممکنه اینجا سوال بشه که این رابطه یک رابطه توهمی بوده، قرآن چرا ضمناً و تلویحاً این رابطه را امضا کرده؟ می‌فرماید تعمل قلوب التي في الصدور، این می‌تونه تلویحاً تأیید این باشه که همین قلبی که در سینه هست این مرکز ادراک هست و این کوری و بینایی داره. جواب میشه داد که اولا ممکن است این مناشات با اصطلاح عرفی باشه، چون قرآن به زبان مردم نازل شده، طبق اصطلاح مردم معش فرموده، یعنی این تعبیر یک تعبیر عرفی است، معناش امضاء واقعیت، واقعیتی که مردم میپنداشتن نیست. میخواد بگه که چشم سرتون کور نمیگم میشه، چشم دلتون که تو سینه هست میگم. این تعبیر را به کار میبره برای اینکه ذهنها را از چشم سر منصرف کنه. فانها لا تعمل ابصار، این چشم نمیگم کور میشه، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دلی که در باطنتون هست اون میگم کور میشه. پس یک جواب اینه که طبق اصطلاح عرفی معش کرده و این امضاء اون رابطه توهمی نیست. دوم این که بگیم منظور از صدور هم این صدر جسمانی نیست، منظور دل به عنوان قوه مطلق مدرکه هست، منظور از صدرم یعنی باطن انسان. چون ما عادت کردیم به این که وقتی میخوایم به باطنمون اشاره کنیم میگیم در درون سینمون، ان الله علیمون به ذات صدور،
چون اونجا مخفی ترین جاییست، محفظه ایست که با استخوان‌ها در اطرافش حفظ میشه و چون انسان با دید مادی نگاه میکنه خیال میکنه که باطنش یعنی اونی که وسط‌تر هست لای این استخوان‌های سینه از پشت و عقب حفظ شده اونجا. در حقیقت قلوب یعنی ادراکی که مال روح هست، صدور هم یعنی مرتبه ای از باطن انسان. وجه دیگری هم میشه گفت و اون این است که درست است که قلب کارش ادراک و احساس نیست، ولی ممکن است این فرض معقولی باشه که قلب اون عضوی است که ابتداءً مورد تعلق روح قرار میگیرید و آخرین عضوی که مثلا از کار میفته موقعی که تعلق روح از بدن قطع میشه قلبه. رابطه در روح با بدن با همه اعضا در یک سطح نیست. رابطه روح با بعضی از اعضا من جمله قلب و مغز مقدم است بر رابطه‌ای که با سایر اعضا و جوارح داریم و شاید مقدم بر همه رابطه‌ای باشه که روح با قلب داریم. از این جهت ارتباط اینها نسبت داده میشه به قلب به خاطر اینکه اولین تجلیگاه تعلق روح هست در بدن. به هر حال از موارد استعمال قلب و فؤاد در قرآن کریم به دست میاد که قطعا منظور از قلب یک عضو مادی نیست و همینطور یک قوه خاصی هم از قوای روح نیست. بررسی آیاتی که در این زمینه هست بیش از چند جلسه احتیاج داره. آقایون میتونن دست کم راه ساده‌ای که استفاده کنن به معجم المفهرس مراجعه کنن، کلمه قلب و فؤاد را بگیرن و موارد استعمالش را در آیات کریمه قرآن بررسی کنن. از بررسی اینها به دست میاد که به قلب هم ادراک و تعقل نسبت داده شده. در آیه میفرماید افلم یسیرو فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. آیا در زمین سیر نمی کنند، گردش نمی کنند تا در نتیجه این سیر و سیاحت دلی پیدا کنند که با اون دل تعقل کنند؟ پس معلوم میشه قلب در نظر قرآن چیزی است که با او تعقل حاصل میشه. حالا تعقل یه مقداری ادعای زائلی داره، عقل باش حاصل میشه چون تعقل یک تکلفی را متضمن است، درک باش حاصل میشه. عقلهو یعنی دریافت، تعقل یعنی عقل را به کار گرفتن، اندیشیدن. نمیفرماید یتعقلون بها، یعقلون بها. یعقلون بها یعنی درک کنن، چیزی باش بفهم. نظیرش هم اون آیه‌ای است که در سوره اعراف هست و لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. اونجا تعبیر فقه به کار میره که فهم دقیق است. پس از طرفی قلب چیزی است که با او فقه و عقل حاصل میشه، فهم دقیق و دریافتن حقیقت. از طرف دیگه احساسات و عواطف به قلب نسبت داده میشه، چه احساسات و عواطف مثبت و چه منفی. مثلا تعبیر اشمعزاز در مورد قلب داریم، اشمعزت قلوبهم، تعبیر ترس در مورد قلب داریم و جلت قلوبهم، خوش آمدن، کراهت و امثال اینا از اقسام احساسات و عواطف چه مثبت و چه منفی به قلب نسبت داره. در داستان حضرت موسی علی نبی جناب علی علیه السلام می فرماید و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها. وقتی بعدش به مادر حضرت موسی الهام شد که فرزندتو در دریا بینداز، در آب بینداز، و او همین کار را کرد، خیلی نگران شد بعدش، دیگه دل براش نموند، دلش تهی شد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، یعنی دچار اضطراب و دلهره شد، آرامش خودش از دست داد، نزدیک بود که راز را فاش کنه، طاقت نیاورد که بچهش بیفته تو آب و سرنوشتش نامعلوم باشه. ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما دلش را نبسته بودیم و محکم نکرده بودیم، نزدیک بود که این راز را افشا کنیم. از اینجا معلوم میشه که فؤاد و قلب یکیست. لطب اصبح فؤاد ام موسی فارغا، بعد میفرماید لولا ان ربطنا علی قلبها، و معلوم میشه که همین فؤاد و قلب است که این حالت اضطراب درش پدید میاد، و یا بعد در اثر لطف الهی آرامش پیدا میکنه. هیجانات، احساسات، جاش قلب است. پس قلب چیزیست که اینها بهش نسبت داده میشه. همینطور قلب جای ایمان تلقی شده. می‌فرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. پس تنها جای ادراک و احساس نیست، بلکه ایمان هم در دل جا می‌گیرد. و بالاخره از بعضی از آیات میشه استفاده کرد که قلب یک حالات انحرافی پیدا می‌کنه و کار خودش رو درست نمیتونه انجام بده. در بعضی جاها تعبیر زیغ شده، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یا فی قلوبهم زیغان، یا فی قلوبهم مرضان. در بعضی از جاها تعبیر ختم و طبع شده، ختم الله علی قلوبهم، بل طبع الله علیها بکفرهم. حالتی پیدا میکنه که قلب دیگه حقایق را درست درک نمیکنه، یا حالت زیغ و انحراف و مرض پیدا میکنه، و یا اینکه مثل چیزی که مهر بشه و سرش بسته بشه، دیگه هیچ روزنه ای به سوی حقایق پیدا نمیکنه. و شاید بشه از بعضی از آیات استفاده کرد که حتی قلب علم حضوری هم داره. در سوره مطففین درباره کفار و اهل معصیت در روز قیامت می‌فرماید کلا انهم یومئذین ان ربهم لمحجوبون. جلوترش یا بعدش کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. دلها باید در روز قیامت پروردگار خودشون را ببینند، ولی اعمال بدی که انجام دادن مثل زنگاری که روی آینه بگیره، این دلها را سیاه میکنه، مانع میشه از این که انوار الهی در دلهای اونها جلوگر بشه. پس معلوم میشه که دل چیزی است که میتواند خدا را ببینه و این معنا در روایات خیلی فراوانه. در نهج البلاغه داریم بل تراه القلوب به حقایق الایمان، دل خدا را میبینه و این رؤیت علم حضوری است. بنابراین میتونیم بگیم قلب از دیدگاه قرآن یه موجودی است که هم علم حضوری، هم علم حصولی، هم احساسات، هم عواطف، هم انگیزه ها، هیجانات، همه اینها بهش نسبت داده میشه. پس یک قوه خاصی به اصطلاح فلسفی نیست. میدونید ما در بحث های عقلی هر نوع کاری که از انسان سر میزنه یک مبدا خاصی براش قائل میشیم. وقتی میبینیم انواع مختلفی از ادراکات وجود داره که از هم متمایز هستن، میگیم هر کدام یک قوه ای دارند. حس مشترک، خیال، قوه حافظه تا میرسه به تعقل. و اما انفعالات و کیفیات نفسانی و اینها را چون جنبه انفعالی داره دیگه مبدع فاعلی براش قائل نمیشن، اونها را به خود نفس نسبت میدن، میگن کیفیتی است عارض نفس میشه. و معروف در بین حکما مخصوصا مشائین این است که عقل قوه خاصی نیست، عقل کار خود نفس است. ولی در این میشه مناقشه کرد و برای عقل هم از اون جهتی که مدرک مفاهیم هست قوه خاصی قائل شد و اون چرا میشه به حقیقت نفس نسبت داد علوم حضوری است، کار روح مشاهده واقعیاته، اون مرتبهش عالی تر است از ادراک مفاهیم. به هر حال ذهن ما آشنا هست با این که برای هر نوع فعلی که از روح سر میزنه قوه خاصی قائل میشیم. با این دید وقتی کلمه قلب را مورد مطالعه قرار میدیم با توجه به موارد استعمالش، طبق این اصطلاح باید بگیم قلب قوه خاصی نیست، چون اشیاء مختلفی به قلب نسبت داده شده که از نظر ماهیت با هم کاملا متفاوتن. یه دسته انفعالات، یه دسته افعال، اون وقت افعال هم خودشون انواع مختلفی دارن. نتیجه این میشه که قلب عبارت هست از نفس انسان از اون نظر که دارای ادراکاتی است و دارای احساسات و عواطفی است. حتی انتخاب و اختیار و اینها هم در قرآن به قلب نسبت داده میشه. می‌فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. حالا در این آیه هست یا آیه دیگری یادم نیست، به قلب کسب نسبت داده میشه، یعنی کاری که دل تلاش میکنه و انجام میده. یا در آیه دیگه داریم ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اونهایی که دلهای شما عمدن انجام داده. پس اینها هم مربوط به قلب است. بنابراین اگر بگیم با توجه به موارد استعمال قرآنی قلب مرادف است با اون چه در فلسفه به نام نفس نامیده میشه یا به نام روح، حرف گزافی نیست. فقط چیزی را که میشه بگیم به نفس نسبت داده میشه ولی به قلب نسبت داده نمیشه افعال بدنی است. حرکت های بدن اینها در اصطلاح فلسفی به نفس هم نسبت داده میشه نفس قوه عامله و محرکه‌ای دارد که بدن را به حرکت در میاره، ولی ظاهرا این دیگه به قلب نسبت داده نشده، از موارد استعمال اینجور به دست میاد. پس هر چیزی که نوعی ادراک درش باشه یا خود معرفت و علم باشه و یا کیفیت علمی، اونها به قلب ستاده میشه. اما چیزی که به هیچ وجه ادراک درش نیست و با ادراک توأم نیست، اونا به قلب ستاده میدن. چون احساسات و عواطف هم ولو کیفیاتی نفسانی یا انفعالاتیست ولی توأم با ادراکه. محبت را انسان درک میکنه، شوق را درک میکنه، نفرت را درک میکنه، ولو این شناخت نیست ولی توأم با علمه. پس هر چرا ما به نفس نسبت میدیم که توأم با علم باشه یا خود علم باشه، قرآن کریم میبینیم که به قلب نسبت داده. این توضیحی درباره فؤاد و قلب از نظر قرآن کریم. خب با این معنای وسیعی که قرآن برای فؤاد و قلب قائل هست، میفرماید ما این دلها را برای شما قرار دادیم به زمینه سمع و بصر لعلکم تشکرون. یه سوال کوچیک دیگه مطرح میشه، ما اینه که با توجه به اهمیتی که قلب داره، چرا در آیه سوره انسان اسمی از قلب برده نشده؟ فرماید فجعلناه سمیعا بصیرا. در این آیه هم اول سمع و بصر را ذکر میکنه بعد فؤاد را، و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. جوابی که میشه داد اینه که معمولا فعالیت های قلب به دنبال فعالیت های چشم و گوشه. یعنی ابتدا ما چیزی را میبینیم، میشنویم، بعد قلب یا عقل درباره اون میاندیشه. کار قلب و عقل معمولا مترتب بر کار چشم و گوشه. پس تأخیرش هم ممکن است این وجه رو داشته باشه و عدم ذکرش هم در اون آیه، اون هم ممکنه از این جهت باشه که از چیزهایی که ابزار ابتدایی شناخت هست نام برده شده، به دنبال سمع و بصر چیزهای دیگری مطرح میشه با ابزارهای دیگری که تعقل و اینها باشه، یعنی که در اونجا به اونها دیگه اشاره ای نشد. به هر حال از مجموع این آیات استفاده شد که خدای متعال ابزارهایی برای شناخت ما قرار داده که مهمترین اونها اونطور که از آیات کریمه استفاده میشه چشم و گوشه و به دنبالش هم قلب. در قرآن کریم در مورد علم انسان به صورت‌های دیگری هم با لحن‌های خاصی یاد شده، از جمله در سوره علق می‌فرماید وربک الاکرم اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر منظور از قلم همین قلم متعارف باشه، اشاره باشه با به نوشتن و کتاب، این اشاره است به یک مرحله دیگری که مترتب بر همه اینها میشه. یعنی انسان میبیند و میشنود، بعد میاندیشد، بعد اندیشه های خودش را به نوشتن در میاره و به این وسیله به دیگران منتقل میکنه. پس مرحله نوشتن متأخر است از هر سه مرحله قبلی، سمع و بصر و تعقل. البته بعضی دیدگاه دیگری برای کسانی که نوشته را می‌بینند و می‌خوانند، اونها رؤیت مقدم است بر اندیشیدن، یعنی اول باید نوشته ای باشه اونها ببینند، مفهومش را بفهمند، تعقل کنند تا علم جدیدی براشون حاصل بشه. به هر حال قرآن از راه به این شناختی که با وسائل حاصل میشه و یک مرحله متأخر هست از شناختی که خود به خود برای هر انسانی پیدا میشه هم عنایت خاصی داره. ولی علم انسان را منحصر به این وسائلی که گفته شد باز قرآن نمیدونه. یه جور علوم دیگری هم برای انسان قائل هست که از طرق عادی حاصل نمیشه، از جمله علومی است که از راه وحی حاصل میشه. الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن که از طرف خدای متعال به بشر شده، این تعلیم از راه چشم و گوش انسان‌ها بلاواسطه نبوده، این تعلیم واسطه داشت. جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل کرده، پیغمبر اکرم برای مردم تلاوت فرموده و تفسیر و تبیین کرده تا مردم عالم شدن بهش. به هر حال یک واسطه ای میخواد که او از راه عادی دریافت نکنه. ما از راه عادی عالم میشیم به قرآن، میخوانیم یا میشنویم، ولی خود پیغمبر اکرم از طرق عادی عالم به قرآن نشدیم، از راه غیبی و به وسیله وحی عالم شد. آیا علومی که انسان غیر از راه عادی بهش نائل میشه منحصر است به اون وحی‌هایی که به انبیا میشده؟ اون هم وحی‌هایی که به صورت کتاب‌های آسمانی بوده، یا اینکه علوم دیگری هم برای بشر هست؟ از قرآن کریم استفاده میشه که این علوم غیر عادی منحصر به وحی انبیا نبودی، کسان دیگری هم بودن که از راه های غیر عادی عالم میشدن. گاهی این علم به نام علم لدنی نامیده شدیم، البته این تعبیر عیناً در قرآن نیست ولی ریشش هست، و علمناه من لدنا علما. اشاره به این است که از راه اسباب عادی حاصل نشده، علمی از طرف خدا اخذ شده. در مواردی هست که به غیر انبیا قرآن تعبیر وحی را به کار برده و مفاد اونها این است که یک علمی غیر از طرق عادی برای اونها حاصل شده. اوحینا الی الحواریین. حالا در مورد حواریین ممکنه کسی بگه که یعنی به وسیله حضرت عیسی، حالا نبیگنا و علیهم علیه السلام، ولی یه مواردی هست که اینجور تأویل هم دربارش نمیشه کرد، از جمله وحی است که به حضرت مریم علیه السلام شده و همینطور وحی که به مادر موسی شده، و بدون شک هیچ کدوم از این دو بانوی بزرگوار پیغمبر نبوده. به حضرت مریم وحی شد که یعنی اون رسول الهی بهشون خطاب کرد که من میخوام فرزندی به تو عطا کنم، این ادراک عادی نبود، به وسیله ملک بود. و از آیندهش هم اطلاعاتیشون پیدا کرد. در مورد مادر موسی هم که این تعبیر را داریم، و اوهینا الی ام موسی، مادر موسی وحی کردیم به مادر موسی که موسی را به دریا بینداز، بعد خبرهای غیبی هم بهش داده شد، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. نتیجه اون که علم انسان منحصر به طرق عادی نیست، از راه غیبی هم ممکن است کسانی عالم بشن اون هم منحصر به انبیا نیست، غیر انبیا هم ممکن است علم غیبی و لدنی دارا بشن. این دکتر هم عرض بکنم که تعبیر وحی در این موارد اعم است از اون وحیی که ما در اصطلاح خودمون به کار میبریم، در اصطلاح کلامی و اصطلاح رایج خودمون ما وحی را منحصر به وحی نبوت میدونیم، در غیر مورد انبیا الهام به کار میبریم. اما در اصطلاح قرآنی وحی اعم است از اینها، شامل غیر اینها هم میشه. منظور یک نوع ادراک غیر اکتسابی است که از طرف خدای متعال به کسی داده بشه. پس اون چرا با به نام الهام مینامیم در مورد اولیاء خدا ائمه اطهار یا در روایات به نام تحدیث نامیده شده، بابی داریم در اصول کافی که ائمه اطهار محدث هستند، یعنی یحدثهم الملائکه، ملائکه با اونها سخن میگن، اونها همه چیزهایی است که در قرآن به نام وحی نامیده شده. پس اصطلاح وحی در قرآن اعم است از اصطلاحی که ما فعلا داریم. وحی قرآنی هم شامل وحی نبوت میشه، هم شامل الهام و تحدیث و امثال اینها. و صلی الله علی محمد و آله و صحابه.